ما خبر.
سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 18 خرداد ماه برابر با 8 ماه ژوئن سال 2014 میلادی است. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرایی هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه ای از خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. همراه با همکارانم مراد ویسی تهیه کننده برنامه های امروز، بنیامین صدر در بخش تولید، محمد زرقامی در اتاق خبر و مهرداد مسئول فنی به شما خوش آمد میگم و صبح دلپذیر و بی درد سری رو براتون آرزو میکنم. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم محمد زرقامی.
سلام میکنم بهتون. جیکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تحریم‌های بین‌المللی از سال 2012 میلادی موجب شده است که ایران 160 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لو همچنین گفت تحریم‌ها باعث شده تا اقتصاد ایران در دو سال منتهی به مارس 2014 میلادی اسفند 1392 حدود 9% تحلیل برود و کوچکتر شود. وزیر خزانه داری آمریکا که روز یکشنبه در کنفرانس سالانه نیویورک با پشتیبانی روزنامه جرزالم پست برگزار شده بود صحبت می‌کرد، راه حل دیپلماتیک را بهترین گزینه برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دانست. جیکوب لو که چند بار صحبت‌هایش از سوی طرفداران سیاست‌های دولت اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران قطع شد، انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش میزان ذخایر اورانیوم را رد کرد. او گفت که این میزان بنابر پیش‌بینی‌های دولت آمریکا در طول این مدت با فراز و فرودهایی همراه بوده، اما سطح ذخایر اورانیوم ایران به همان اندازه است که توافق شده بود. در حالی که شمارش آرای انتخابات مجلس ترکیه رو به پایان است، حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب نزدیک به 41% آرا در صدر ایستاد اما اکثریت خود را در مجلس از دست داد. حزب عدالت و توسعه به حد نصاب 2/3 کرسی‌های لازم برای تغییر قانون اساسی نرسیده و همچنین ممکن است ناچار به تشکیل دولت ائتلافی شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در واکنش به نتایج اولیه شمارش آرا، حزب حاکم عدالت و توسعه را برنده این انتخابات اعلام کرده است. حزب جمهوری خواه خلق، مهمترین حزب مخالف دولت، 25% آرا و حزب جنبش ملی بیش از 16% آرا را کسب کردند. حزب دموکراتیک خلق، طرفدار حقوق کردها، نیز بیش از 12% آرا را کسب کرده و با عبور از حد نصاب 10% برای نخستین بار به مجلس راه یافته است. میزان مشارکت در انتخابات مجلس 85% گزارش شده. در این خصوص در همین صبحانه با خبر مطالب مفصل تری رو خواهید شنید، اما احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه از بازداشت یک نفر به ظن دست داشتن در انفجارهای روز جمعه در گرد همایی حزب دموکراتیک خلق در دیاربکر خبر داد. در دو انفجار روز جمعه در آن گرد همایی 2 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز دوشنبه خود به نقل از تارنمای جماران از تشکیل حزب یکتا از سوی برخی از وزیران دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. عبدالرضا داوری از افراد نزدیک به رئیس دولت دهم تأسیس حزب جبهه یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی یکتا را ابتکاری از طرف وزیران و معاون رئیس جمهوری دولت قبل دانست و گفت برای تأسیس این مجموعه به گفته او هیچ نوع استمزاجی و نظرخواهی از محمود احمدی نژاد صورت نگرفته است. بنا به گفته آقای داوری، این حزب از 17 عضو دولت دهم تشکیل شده و ریاست آن با مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد است. عبدالرضا داوری از فریدون عباسی، مسعود زریبافان، حمیدرضا حاج بابایی، کامران دانشجو، کامران باقری لنکرانی و محمد حسن طریقت منفرد به عنوان برخی از اعضای حزب یکتا نام برده است.
مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از محمد زرقامی. به سراغ گزارش های امروز بریم و ببینیم مراد ویسی تهیه کننده برنامه های امروز برای میز صبحانه شما چه تدارک دیده. آخرین اخبار و تحلیل ها از انتخابات پارلمانی ترکیه. انتقادات وارده بر نحوه هزینه کردن بودجه های فرهنگی در ایران. گمنامی برندها و نشان های تجاری ایران در فضای تجارت جهانی. احضار اعضای گروه ماهبانو به دادگاه به اتهام تکخوانی زنان. گزارش کمیسیون اصل 90 از تخلفات و فساد مالی در فوتبال ایران. و نگاهی به روزنامه‌های چاپ امروز تهران و شهرستان‌ها. بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا رو انتخاب کردید. همطور که در خبرها شنیدید، انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی در ترکیه روز یک شنبه 17 خرداد برگزار شد. انتخاباتی که در آن حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت پارلمان را از دست داد و به پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها انجامید. تعداد واجدان شرایط رأی دادن در ترکیه و خارج از این کشور 55 میلیون تن اعلام شده. جزئیات بیشتر را از بنیامین صدر بشنوید.
حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت پارلمان ترکیه را از دست داد و حزب دموکراتیک خلق‌ها که مدافع کردهای ترکیه است توانست وارد پارلمان این کشور شود. به این ترتیب حزب حاکم باید در یک دولت ائتلافی شرکت کند. عباس جوادی، کارشناس مسائل ترکیه، از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره وضعیت سیاسی ترکیه پس از نتایج انتخابات روز گذشته میگوید:
اولا همچنان ترکیه صاحب نظام پارلمانی هست و نه نظام ریاست جمهوری مثل روسیه. بنابراین آقای اردوغان در رسیدن به این هدف تغییر نظام به ریاست جمهوری موفق نشد. این بزرگترین نتیجه انتخابات بود، چون اگر میشد خودش به جای نخست وزیر صاحب قدرت میشد. بنابراین یا با یکی از احزاب مخالف یک حکومت ائتلافی درست میکنه، یا احزاب مخالف با همدیگر ضد حزب آقای اردوغان حکومت درست میکنن که احتمالش بسیار ضعیف است، یا انتخابات زودرس به اصطلاح انجام میشه. چون اگر در عرض به نظرم یک ماه و نیم حکومت جدید درست نشه، رئیس جمهوری یعنی آقای اردوغان مجبور هست که اعلان بکنه که حکومت انتخابات زودرس انجام میشه، دوباره انتخابات انجام میشه. مهم این است که یک تازی آقای اردوغان دیگه پایان یافت.
این در شرایطی است که حزب دموکراتیک خلق‌ها که طرفدار کردهای ترکیه است با حدود 13% آرا برای نخستین بار با به دست آوردن حد نصاب وارد پارلمان ترکیه شد. صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها یک شنبه در یک نشست خبری گفت که احتمالاً این حزب 80 کرسی پارلمان ترکیه را به خود اختصاص می‌دهد و در دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان نیز مشارکت نمی‌کند. عباس جوادی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره پیروزی حزب حامی کردهای ترکیه می‌گوید:
پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه نه فقط برای کردها، بلکه برای تمام مردم ترکیه یک نقطه عطف میتونه باشه. از این نظر که حزب HDP با آرای نه فقط کردها این بار، و بلکه با اعلان اینکه این حزب فقط حزب کردها نیست، بلکه حزب همه مردم ترکیه، از ترک و کرد، سنی و علوی، هر حزب همه هست، آرای حتی از احزاب دیگری رو به دست آورد که فقط نمیخواستن آقای اردوغان دوباره و حزب ایشون دوباره انتخاب بشن. بنابراین این حزب یک نمونه خوب برای تمام مردم خاورمیانه و یک نمونه خوب برای آینده دموکراسی در ترکیه خواهد.
نتایج این دوره انتخابات پارلمانی برای رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه سرنوشت ساز است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با توجه به نتایج به دست آمده، این حزب دیگر نمیتواند دست به تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی بزند و ناگزیر به تجدید نظر در برخی رویکردهای داخلی و بین المللی خود خواهد بود. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا، درباره تأثیر انتخابات ترکیه بر مناسبات میان این کشور و ایران میگوید:
بین ایران و ترکیه هر دو کشور یک وجود تشابهی دارند، از جمله اینکه مثلا از تشکیل یک دولت مستقل کردی حمایت نخواهند کرد. بنابراین اینا رو به هم نزدیک میکنه. اما از طرف دیگه چون دوتا در سیاست خارجیشون در مورد سوریه با هم تفاهم ندارن، اونجا از هم دور میشن. بعد میاد الزامات اقتصادی و معاملاتی که بین ایران و ترکیه وجود داره در سطح اقتصادی که هر دو طرف یک جورایی نسبت بهش وابسته هستن. بنابراین من فکر میکنم دولت ترکیه بعدی، حتی اگر اردوغان در رأسش باقی بمونه، همچنان روابط متمایل و حسنه‌ای رو با ایران دنبال بکنه.
از دیگر سو، مواضع خصمانه دولت آقای اردوغان در قبال دولت بشار اسد در سوریه نیز یکی از موضوعات جنجال برانگیز دوران زمامداری او در سطح بین‌المللی است. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی، درباره تاثیر انتخابات پارلمانی ترکیه در تغییر رویکرد احتمالی دولت این کشور در سیاست خارجی به ویژه در منطقه و درباره اوضاع سوریه معتقد است:
من فکر میکنم با توجه به اینکه سیاست فعلی دولت اردوغان موجب توسعه قدرت گروه به اصطلاح حکومت اسلامی در منطقه شده، خانه‌ها ضرورت این که دولت بعدی عوامل این سیاست رو تغییر بده پیش میاد، اما این تغییرات خیلی حاد نخواهد بود. یعنی خواست فعلی دولت که خواهان ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه و به طور کل نابودی رژیم سوریه در مرحله بعدی، یعنی با تشکیل دولت جدید، احتمالاً در این سیاست یک مقداری ادغام و تعدیل صورت خواهد گرفت و خواست دولت ترکیه در حقیقت یک میان روی خواهد رسید.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه خواستار افزایش قدرت ریاست جمهوری بود و منتقدان آقای اردوغان بر این باورند که رئیس جمهوری ترکیه می‌خواهد قدرت فردی خود را در این کشور افزایش دهد.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید درباره آخرین تحولات مربوط به انتخابات پارلمانی در ترکیه. این یک برنامه زنده تلویزیونی است و شما میتونید همزمان با پخش برنامه با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره اتفاقات روز با ما در میون بگذارید. اگر به اینترنت و نرم افزارهای وایبر و واتساپ دسترسی دارید، میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید: 20420 725 599 800. و اگر هم به این نرم افزارها دسترسی ندارید، شماره 20487995998800 در اختیار شماست تا نظراتتون رو به شکل پیامک برای ما بفرستید. تعدادی از نظرات شما آماده است که با هم میشنویم.
چه میشد که مردم ایران هم یک انتخاباتی مثل ترکیه برگزار میکردن بدون نظریه استصوابی و هر کسی واقعا شایستگی داشت رئیس جمهور میشد، نه اون کسی که افکارش به هرم قدرت نزدیکتر است. 8 سال جنایت و دزدی و غارت فقط به خاطر یک کلمه حرف. هنوز هم حاضر نیستن بگن آقا این بنده خدا اشتباهات زیادی کرد، مملکت را عقب برد. چرا باید انتخابات 88 رخ بده در این کشور؟ چرا باید 156 نفر کشته بشن، 10,000 نفر دستگیر بشن به خاطر یه انتخابات؟
جمهوری اسلامی اون روستایا میگفتن که تحریم‌ها هیچ اثری نداره. حالا سران سپاه و آقای خامنه‌ای میان میگن که ما نمیذاریم جای بازرسی بکنن، دانشمندای ما نمیذاریم باشون بازجویی بکنن. خب آقا نذاریم، برای اونا فرقی نمیکنه که، برای شما هم فرق نمیکنه. اگر تحریما برداشته نشه شما کار خودتون رو میکنین، اونا هم کار خودشون میکنن. بدبخت ما ملت ایران هستیم.
یک سوال از سردمدار دیکتاتور نظام جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بکنم و اینکه ایران ما کجا بوده و پس از استقرار مجدد شماها در 37 سال پیش تا به امروز ایران ما در چه قسمتی قرار گرفته؟ چه چیزی جز جنگ، خفقان، سانسور، زندان، اعدام، فقر و فحشا، گرانی و اعتیاد و احتکار، بیکاری و اختلاس را شماها برای ما برمغان آورده اید که به آن می نازید و جهانیان را نیز راحت نمی گذارید؟
میخواستم بگم که چرا اینقدر شما اون برای دنیا دارین اصلاح طلب اصولگرا و از هم دیگه تفریح میکنین اصلاحگرا اصلاح طلب اصولگرا میزنین؟ همه اینها یه سیاست کلی دارن و همه اینها دارن بر اساس خطوط رهبری حرکت میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اخیراً آقای عظیم فضلی پور عضو شورای علمی سازمان جهانی علائم تجاری در نشست برندسازی معدن در فضای تجارت جهانی که اخیراً برگزار شد گفت در حوزه معدن حتی یک برند یا نشان بازرگانی ثبت شده معدنی نداریم. دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی هم میگوید نداشتن نشان بازرگانی یا برند باعث شده تا کالاهای ایران بسیار ارزان‌تر از قیمت جهانی فروخته شود. با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم سوئد همراه هستیم. سلام به شما آقای علوی.
سلام با صبح شما بخیر خانم قرایی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، پرسش نخست اینه که اهمیت نشان بازرگانی یا برند در چیه؟
خب اهمیت زیادی داره. نشان بازرگانی مجموعی از نمادهای دیداری یا شنیداریه که ارزش دارایی و حقوق معنوی یک بنگاه یا یک کالا رو نمایندگی میکنه و بیان اعتبار و شایستگی اون کالا یا حتی یک مؤسسه و بنگاه در بازار بین‌المللی. نشان بازرگانی برای مصرف کننده به معنی کیفیت بالا، ریسک پایین، مسئولیت پذیری تولید کننده و فروشنده و تحکیم کننده رابطه بیان مصرف کننده و تولید کننده است. تولید کننده هم میتونه در سایه نشان تجاری خودش سرمایه معنوی خودش رو حفظ بکنه و اون رو از دست برد کسانی که احتمالا اون رو قرار کپی بکنند دور نگه داره و بازار باثبات و پرسود معینی رو برای خودش ایجاد بکنه. متاسفانه ایران نتونسته برای بسیاری از کالاهای خودش از جمله نشان بازرگانی خاصی رو ثبت بکنه. به همین دلیل ایران غالبا به تاراج میره و ارزش مادی و معنوی اون در اختیار دیگرانی قرار میگیره که سهمی در تولید این کالا نداشتن.
آقای علوی، چه عواملی باعث میشه که یک نشان بازرگانی مقبولیت پیدا کنه؟
عوامل بسیاری در این مورد نقش داره. مهمترین اون کیفیت کالا و خدمات و خدماتی که پیش و پس از اون فروش کالا عرضه میشه، اما این به تنهایی کافی نیست. یک نشان بازرگانی میباید یک رابطه قوی و پایدار میان تولید کننده و مصرف کننده ایجاد بکنه و این مستلزم نوآوری و پیشگامی در عرصه کالا و خدمات و خوشنامی در بازاره. چون اگر یک نشان بازرگانی نتونه خود رو به عنوان پیشگام مطرح بکنه، به زودی از خاطره ها حذف میشه و بازارش رو از دست میده. بی‌دلیل هم نیست که بنگاه‌های بزرگ هر سال سرمایه گذاری انبوهی نوآوری و ایجاد نشانهای بازرگانی تازه انجام میدن. این سرمایه گذاری ارزش سهام اونها رو بالا میبره و باعث میشه که اونها بتونن در بازار دوام بیارن و بقا داشته باشن.
سهم کدام کشورها در زمینه نشان بازرگانی گسترده تره و چرا هنوز ایران موفق نشده که در بازار بین‌المللی در این زمینه جای پیدا کنه؟
شرکت های امریکایی مانند اپل و گوگل و حتی آی بی ام در شرایط فعلی پیشتاز و دارای بالاترین ارزش نشان بازرگانی هستند. اخیراً بنگاه های برخی از کشورهای آسیایی مثل سامسونگ هم تونستن خودشون رو در بازار نشون بدن و نشان بازرگانی خودشون رو تثبیت بکنن. اقتصاد ایران از اون رو که به اصطلاح برونگراست و به اصطلاح نمیتونه خودش رو در بازارهای بین‌المللی نشون بده و بیشتر معطوف به بازارهای داخلی و مصرف، نتونسته هنوز نشان بازرگانی رو تولید بکنه که بتونه در عرصه جهانی مقبول واقع بشه و اون رو به ثبت بین‌المللی برسونه. به همین دلیل هم است که به هر حال از نظر رده‌بندی نشانه‌های بازرگانی ایران جایگاه بین‌المللی مناسبی نداره. ایران به دلیل اینکه در عرصه فناوری سرمایه گذاری زیادی نکرده، در عرصه ثبت نشان تجاری سرمایه گذاری انبوهی نکرده، به هر حال جایگاه مناسبی هم در این مورد نداره.
خیلی ممنونم احمد علوی اقتصاددان.
متشکرم از شما خانم علوی.
امروز دوشنبه 18 خرداد هم همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم و سری میزنیم به کیوسک مطبوعات و نگاهی میندازیم به صفحات اول روزنامه های صبح تهران و شهرستان ها. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با روزنامه آرمان آغاز کنیم. این روزنامه در صفحه اول خبری رو منتشر کرده درباره بازداشت افرادی که گفته شده در سخنرانی حسن روحانی اخلال ایجاد کردند. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که آقای محمد صالح جوکار که نماینده مجلس شورای اسلامی هست، روز گذشته از بازداشت شماری از اخلالگران در مراسم سخنرانی آقای حسن روحانی و آقای حسن خمینی در مراسم سالگرد در گذشت آیت الله خمینی خبر داده. گفته که به این افراد در حال بازجویی هستند بعد از بازداشت و قرار است که به ریشه های کسانی که اینها رو هدایت کرد تا مراسم سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی رو برهم بزنند برسند. اما آقای محمد صالح جوکار تأکید کرده که این کار گروه های حزب الله نیست، بلکه گروه های سیاسی خاصی رو به طور ضمنی با اشاره به آقای احمدی نژاد و هواداران او متهم کرده که در این ماجرا نقش داشتن. عکسیه که روزنامه آرمان هم امروز سخنان آقای حسن روحانی هست که گفته که بهشت آخرت وصل به بهشت دنیایی هست، انتقاداتی رو هم باز مطرح کرده آقای روحانی در سخنان خودش.
بسیار خب، به روزنامه جوان نگاهی بندازیم. روزنامه جوان در صفحه اول به صحبت‌های آقای روحانی به مناسبت روز محیط زیست و گره خوردن مسئله آب و باد و خاک و جنگل به تحریم‌ها پرداخته. همچنین عکسی منتشر کرده از علی کفاشیان، سپ بلاتر و محمد مهدی نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، که به تخلف‌های مالی و فرارهای مالیاتی رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران می‌پردازد.
بله، نگاه روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک به سخنان آقای حسن روحانی متفاوت از دیگر روزنامه ها هست. این روزنامه نوشته که آقای حسن روحانی در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست و دومین روز از هفته محیط زیست سرنوشت آب و باد و خاک و جنگل و اشتغال و بانک ها رو به مذاکرات گره زده و صراحتا گفته که تحریم ها باید برود تا مشکل آب ایران حل بشه. البته روزنامه جوان به صراحت انتقاد کرده که آقای روحانی نباید مسائل داخلی رو به مذاکرات هسته‌ای گره بزنه. درباره عکس یکی این روزنامه هم اشاره‌ای کرده این روزنامه به گزارش کمیسیون اصل 90 که در این گزارش تاکید شده که رئیس و دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران 400 بار طی سال گذشته به سفر رفتن. یک گزارش هم داره درباره اظهارات محمد باقرزاده از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره شبهاتی که به نوشته این روزنامه درباره پیکرهای غواصان کشته شده ایران در جنگ پیش آمده بود.
به روزنامه ایران، روزنامه دولت حسن روحانی بریم. به جز صحبت‌های آقای روحانی، روزنامه ایران به تغییرات تازه کنکور 94 پرداخته.
بله، این روزنامه اولین خبری که درباره کنکور منتشر کرده این هست که تاریخ آزمون‌های کنکور تغییر کرده، به دلیل ماه رمضان چند روز جلو افتاده، روزهای 21 و 22 خرداد ماه برگزار خواهد شد. اشاره دیگری که این روزنامه کرده این هست که نحوه پذیرش در رشته‌های هنر هم تغییر کرده. البته به نوشته این روزنامه قرار است که به شکل نیمه متمرکز خاص در رشته هنر دانشجو پذیرفته بشه و نتایج اولیه هم به نوشته روزنامه ایران در هفته اول مرداد ماه اعلام خواهد شد. این روزنامه یه گزارش هم داره درباره ماجرای صندوق قرض الحسنه‌ای که در نهاد ریاست جمهوری هست و هنوز مقام‌های دولت پیشین خودشون رو مسئول اون میدونند.
زمان بسیار اندک آقای رفیع‌زاده، سری بزنیم به صفحه اول روزنامه شرق.
روزنامه شرق در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره حزب اخراجی ها که اشاره کرده به وزرای دولت آقای احمدی نژاد که منهای او ائتلافی تشکیل دادن برای ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی. عکس یکی این روزنامه گزارشی است درباره سرنوشت دو اکبر، اکبر هاشمی رفسنجانی و اکبر علی اکبر ناطق نوری، و همچنین خبری درباره شکست اردوغان و پیروزی دموکراسی در ترکیه که به نوشته روزنامه حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمان رو از دست داده.
و روزنامه قانون اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی رو چراغ سبز پلیس برای حفظ امنیت زنان در ورزشگاه‌ها ارزیابی کرده.
ولی این روزنامه نوشته که آقای سعید منتظرالمهدی که پیشتر معاون اجتماعی نیروی انتظامی بود، روز گذشته به عنوان سخنگوی نیروی انتظامی نشستی برگزار کرده و در اون گفته که تاکنون ابلاغی از سوی دولت به نیروی انتظامی انجام نشده برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها. اما ایشون گفته که وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان هستی اصلی تصمیم گیری در این زمینه هستند. اگر وزارت کشور به گفته ایشون ابلاغی انجام بده به نیروی انتظامی امنیت ورود زنان به ورزشگاه ها رو تامین خواهد کرد.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم صبحانه با خبر باز با شما همراه خواهیم شد. ساعت 7:27 دقیقه است در ایران و شما همچنان بیننده صبحانه با خبر هستید. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات در فوتبال منتشر شده و بنابر اعلام این کمیسیون، تخلفات و فساد در فدراسیون فوتبال محرزه و شواهدی رو هم در این زمینه گزارش کردند، بسیار هم مفصل، شامل تبانی، سفرهای غیر ضروری، فرارهای مالیاتی، همچنین برخی تخلفات در مطبوعات ورزشی است که گفته شده به زودی به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد. اگر همه این تخلفات که از نگاه مجلس اثبات شده به تایید قوه قضاییه هم برسه، طبعا شاهد بازداشت‌های گسترده در فوتبال ایران خواهیم بود، مشابه همون چه که در فیفا داره این روزها اتفاق میفته. رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه به پایان رسید. استانیسلاس واورینکا از سوئیس موفق شد نوواک جوکوویچ، مرد شماره یک جهان، رو شکست بده و به مقام قهرمانی برسه. واورینکا برای دومین بار توی گرند اسلم اول میشه در شرایط این عنوان رو به دست آورد که بخت شماره 8 مسابقات بود و طی 11 سال گذشته در این مسابقات حضور داشت و بالاخره تونست قهرمان بشه. در مسابقات زنان سرینا ویلیامز 20مین عنوان قهرمانی خودش در مسابقات انفرادی گرند اسلم ها رو رقم زد. ویلیامز که دیگه جزو افسانه های این ورزش محسوب میشه، موفق شد در فینال لوسی سافاروا از جمهوری چک رو ببره که بازی های بسیار خوبی رو انجام داده بود و حتی در مسابقات دو نفره هم تونست عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. تیم ملی فوتبال ایران اردوی تدارکاتی خودش رو در شرایطی سپری میکنه که هنوز مشکل مالیاتی سید جلال حسینی برطرف نشده، همچنین مشکل خروجی سروش رفیعی. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی به همراه این بازیکن در سازمان نظام وظیفه حضور پیدا کرد تا مشکل او رو برطرف کنه. مسئولین سازمان نظام وظیفه هم اعلام کردند که کسی رو دعوت نکردند، اما اگر آقای کیروش یا هر کس دیگه بخواد بیاد از او استقبال میکنن و در این حال گفتن که به قوانین پایبند هستن. البته این قوانین هنوز مشخص نیست، چطور این بازیکن‌ها میتونن در لیگ حضور داشته باشن، چگونه محروم میشن، چگونه از همراهی تیم ملی باز میمونن. الان مرداد پولادی با وجود پایان لیگ قطر به ایران بر نگشته و اصلا مشخص نیست. خبرهای متعددی هم منتشر میشه که شایعاتی هم هست که دیگه اصلا نمیخواد بیاد ایران و از ترس بازداشت این کارو کرده. خلاصه نامشخص این ماجرا. درباره قضیه مالیات هم سازمان لیگ اعلام کرده که فقط پرسپولیس استقلال مشکل مالیاتی دارن، جمعاً بیش از 14 میلیارد تومنه مشکلات مالی دو باشگاهی که اصلا شرایط مدیریتیشون این روزها کاملا نامشخص. سایر باشگاه مشکل مالیاتی ندارن. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
مرور خبرهای ورزشی رو از مهدی رستم‌پور شنیدید. ساعت 7:30 صبح هست در ایران. وارد بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا میشیم. سرخط خبرها رو میشنوید از محمد زرقامی.
جیکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تحریم‌های بین‌المللی از سال 2012 میلادی موجب شده است که ایران 160 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای لو همچنین گفت تحریم‌ها باعث شده تا اقتصاد ایران در دو سال منتهی به مارس 2014 میلادی اسفند 1392 خورشیدی حدود 9% تحلیل برود و کوچکتر شود. در حالی که شمارش آرای انتخابات مجلس ترکیه رو به پایان است، حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب نزدیک به 41% آرا در صدر ایستاد، اما اکثریت خود را در مجلس از دست داد. حزب عدالت و توسعه به حد نصاب 2/3 کرسی‌های لازم برای تغییر قانون اساسی نرسیده و همچنین ممکن است ناچار به تشکیل دولت ائتلافی شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در واکنش به نتایج اولیه شمارش آرا حزب حاکم عدالت و توسعه را برنده این انتخابات اعلام کرده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه همچنین از بازداشت یک نفر به ظن دست داشتن در انفجارهای روز جمعه در گرد همایی حزب دموکراتیک خلق در دیاربکر خبر داد. در دو انفجار روز جمعه در آن گرد همایی دو نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. روزنامه شرق چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود به نقل از تارنمای جماران از تشکیل حزب یکتا از سوی برخی از وزیران دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. عبدالرضا داوری از افراد نزدیک به رئیس دولت دهم تأسیس حزب جبهه یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی یکتا را ابتکاری از طرف وزیران و معاون رئیس جمهور دولت قبل دانست و گفت برای تأسیس این مجموعه به گفته او هیچ نوع استمزاج و نظرخواهی از محمود احمدی نژاد صورت نگرفته است.
سپاسگزارم از محمد زرقامی که از ابتدای شب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در دو نوبت ما رو در جریان تازه ترین رویدادهای خبری قرار داد. یک نماینده مجلس ایران دیروز یک شنبه از اختصاص میلیاردها تومان بودجه به برخی مؤسسات فرهنگی مذهبی در کشور انتقاد کرد. احمد بخشایش نماینده اردستان عدم نظارت دولت و مجلس بر عملکرد مالی این مؤسسات را علت انتقاد خود بیان کرده. 52 سازمان و مؤسسه مذهبی فرهنگی در ایران خارج از بودجه سالانه فرهنگی کشور از سوی دولت بودجه دریافت می‌کنند. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنوید.
در دولت هاشمی و خاتمی ما 500 نخبه داشتیم و چرخش نخبگی ندیدیم. شما از همین
احمد بخشایش نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه از عدم نظارت مجلس
بر برخی از هزینه‌های مؤسسات فرهنگی در کشور انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این نماینده مجلس با اشاره به بودجه 6000 میلیارد تومانی بخش فرهنگ در سال جاری گفت که 300 میلیارد تومان از این بودجه به نهادهای اختصاص داده شده که هیچ گونه نظارتی بر عملکرد آنها نیست. اشاره این نماینده مجلس ایران به جدول شماره 17 بودجه سالیانه کل کشور است که مربوط به 52 مؤسسه و نهاد فرهنگی مذهبی است که خارج از بودجه فرهنگی کشور از دولت در ردیف‌های مجزا پول دریافت می‌کنند.
بخشی از این نهادهایی که آقای بخشایش اردستانی بهشون اشاره کردن، بنیادهای و سازمانهایی هستند که به نوعی به صورت هیئت مدیره اداره میشن و در واقع هیئت مدیره اونها هم و یا رؤسای اونها هم بعضی از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی هستند که از جمله بنیاد سعدی که آقای بخشایش اردستانی در نطقشون بهش اعتراض کردن. در واقع اینها بنیادهای و مؤسساتی هستند که به نوعی در قالب‌های متعددی بودجه می‌گیرن.
همونطور که ملاحظه میکنید هزینه ها در لایحه بودجه
در جدول شماره 17 بودجه سالیانه کل کشور برخی نهادهای فرهنگی مذهبی وجود دارند که دولت و حتی مجلس هیچ گونه نظارتی بر عملکرد مالی آنها ندارد.
نمیتونم قبول کنم که عرق دینی دارم. نمیتونم. اگه یک بار
کمتر از یک ماه پیش صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در نامه‌ای انتقادی به علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ایران، از وی پرسیده بود که چرا 90% بودجه فرهنگی کل کشور به جای آنکه متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد باشد، به مؤسسات مذهبی فرهنگی خارج از نظارت دولت تعلق گرفته است.
اعتراض نهادهای مربوط میشه که بیشتر مذهبی هستن، از جمله مؤسسه امام خمینی وابسته به آقای مصباح یزدی که در دوله‌های مختلف شده، در دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد و یا دولت آقای روحانی، که با وجود اینکه به هر حال انتقادهای از دولت دارن، کماکان بودجه‌هاشون حفظ میشه. با وجود اینکه به هر حال ممکنه دولت‌ها تغییر بکنن، ولی این بودجه‌ها ثابت میمونه. بخش عمده از این به نوعی در زد و بندهای سیاسی و یا روابطی که افراد سیاسی با نمایندگان مجلس و یا دولت دارن تعیین میشه و معمولا افراد دولتی و یا نمایندگان مجلس احساس میکنن که با دادن این بودجه ها میتونن بخشی از موافقان و بخشی از مخالفان خودشون را جذب بکنن.
به رغم مشکلات مالی که دولت حسن روحانی با آن روبروست، اما بودجه حوزه فرهنگ در سال 94 نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است. این در حالی است که در یک سال گذشته دولت و وزارت ارشاد به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه فرهنگ همواره متهم به سهل‌انگاری در کارهای فرهنگی شدند.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
دوشنبه هم مثل هر روز صبح و طبق روال هر صبحانه با خبر با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده همراه میشیم و سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. سلام به شما آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم غربی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، نمایشنامه پلیس نوشته اسلاوومیر مروژک از معروفترین متن‌های نمایشیه که در تئاترهای مهم جهان بارها به صحنه رفته و بعد از بیش از 50 سال همچنان اجرا میشه. این نمایشنامه در تهران هم به صحنه رفته. مروژک چه کارنامه‌ای داره و نمایش پلیس چه داستان و درون‌مایه‌هایی رو به صحنه میبره؟
نمایش پلیس رو بابک تبرایی ترجمه کرده، مهدی صناعتی کارگردانی می‌کنه، در تماشاخانه فانوس به صحنه رفته. این اولین و بلندترین اولین نمایشنامه ای است که مروژک نوشت و در این حال بلندترین نمایشنامه چند سال در سال 1960. البته در اجرایی که الان در تهران بر صحنه رفته حدود 20 دقیقه نمایش رو کوتاه کردن که شاید متناسب با به اصطلاح حوصله تنگ ایرانی ها بد نباشه که این کارو کرده باشن. این توضیح رو بدم که مروژک در سال 1930 در جنوب لهستان به دنیا آمد و در سال 2013 در فرانسه درگذشت. داستان کوتاه نوشته، رمان و همچنین نمایشنامه اولین مجموعه داستانش که منتشر کرد با عنوان فیلم او رو به شهرت جهانی رسوند، در اغلب زبان‌ها ترجمه شد و بعد هم البته نمایش پلیس که دیگه یکی از آثار کلاسیک به اصطلاح تئاتر به حساب میاد. او در دورانی که در چکسلواکی بهار پراگ رخ داد علیه حکومت استبدادی اون زمان شورش کردن، با شورشیان همراه شد، بعد این شورش شکست خورد به فرانسه رفت و اونجا استاد در تبعید زندگی کرد و در همونجا هم درگذشت. نمایش پلیس یک نمایش میتونیم بگیم طنز بسیار برا و در این حال سیاهی هستش که یک روایت تلخی رو از دوران حکومت‌های استبدادی بیان می‌کنه. داستان جالبی است که در قالب طنز و اونم این هستش که به اصطلاح آخرین زندانی سیاسی یک حکومت استبدادی که در نمایش معلوم نیست کجا از هر جا میتونه باشه، این به اصطلاح توبه‌نامه می‌نویسه و میشه مأمور حکومت اون زندانی انقلابی که قبل انقلاب بوده. بعد حالا رئیس زندان با این به اصطلاح مشکل مواجه میشه که دیگه زندانی نداره، بنابراین شغل و درآمد و اعتبار موقعیت اجتماعی از دست میده. گروهبان زندان رو مجبور میکنه که نقشه به اصطلاح مخالف رو بازی بکنه، نقشه به اصطلاح انقلابی رو بازی بکنه تا اون رو زندانی بکنه. و این تغییر موقعیت، یعنی اینکه به اصطلاح یک انقلابی حکومتی میشه، یک گروهبان پلیس به اصطلاح انقلابی میشه و بعد بلاحت اون حکومتی که این رو باور میکنه، در واقع یک چرخه‌ای از بلاحت هست به قول منتقدین، بلاحت مردم، بلاحت حکومت و بلاحت دستاندرکاران استبداد دیکتاتوری. حالا جالب این هستش که من فقط این توضیح رو بدم که در خود نمایش، در اصل نمایش، پایان نمایش با یک شعاری تمام میشه که میگه زنده باد آزادی، که متناسب با موقعیت اون زمان به اصطلاح لهستان و دیگر اروپای شرقی مناسب بود. اما کارگردان الان بسیار کار خوبی کرده، این پایان بندی رو تغییر داده، پایان بندی بسیار خوبی رو برای نمایش پیش بینی کرده که با ذات نمایش هم همراه هست. اون این هستش که به اصطلاح اون فرد زندانی با فریاد صحنه، یعنی در واقع زندان رو ترک میکنه و این در واقع بسیار پایان بندی خوبی هست.
آقای سرکوی، به جهان موسیقی سر بزنیم. مجید درخشانی، نوازنده معروف تار و اعضای گروه موسیقی ماهبانو به دادگاه احضار شدند. چه اتهامی علیه این گروه مطرح شده؟
بله، دادگاه اونا رو احضار کرده تا روز 25 خرداد به اصطلاح حاضر بشن. اتهامی که علیه این گروه مطرح شده این هستش که استفاده از تکخانی زن یا زنان، اینطور که خودشون گفتن. میدونیم که گروه موسیقی ماهبانو، مجید درخشانی سرپرست این گروه هست و اجراهای های بسیار خوبی داشتن تا حالا، کارهای مثل گررخ، جان عاشق و مارابس رو اجرا کردن که با استقبال زیادی هم روبرو شده و سحر محمدی و مهدیه علی خانی دو تا خواننده این گروه هستن که از خوانندگان مردم دارن. حالا دادگاه اینا رو متهم کرده که تکخانی کردن و تکخانی در ایران ممنوع هست، اما مجید درخشانی هم مدت هاست ممنوع خروج و جلو به اصطلاح به اجراهای اونا رو در چند شهرستان از جمله شیراز گرفتن و جلو یکی از آلبوم هاشون هم به نام حریم شبنم با هم توقیف کردن. اما مجید درخشانی توضیح داده که در واقع تکخانی انجام نشده، بلکه اینا میخواستن یک کنسرتی در خارج کشور اجرا بکنن و یک نمونه از این کنسرت رو فیلم برداری کردن، حالا این پخش شده، بنابراین این شده رو متهم کرد به اینکه کار غیرقانونی انجام
داده. آقای سرکوهی، به جهان نقاشی سر بزنیم. در نمایشگاه نقاشی و مجسمه در گالری نوایی چه آثاری ارائه شده؟
35 اثر هست در با سبک‌ها و تکنیک‌های مختلف که آبرنگ هستن، کادر رودوم هستن و خوشنویسی هست. بعضی از چهره‌های مشهور مثل علی‌اکبر صنعتی یا محمد رضا نجف‌زاده و مهدی رضایی. این نمایشگاه تا نیمه مرداد ما ادامه دارد.
خیلی ممنونم.
منم از شما.
در این بخش از صبحانه با خبر باز هم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار هستیم تا نگاهی بندازیم به روزنامه‌های چاپ استان‌ها. روزنامه آراز از کاهش 15 سانتی‌متری آب دریاچه ارومیه خبر داده. تازه‌ترین وضعیت این دریاچه چگونه است؟
بله، این روزنامه، یعنی روزنامه آراز، گزارش داده که آقای حمید قاسمی مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرده که 15 سانتی متر از آب دریاچه، از سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به روزهای پایانی اردیبهشت ماه سال جاری کاسته شده. یعنی در عرض حدود 3 هفته، 2 هفته 15 سانتی متر عمق دریاچه ارومیه کاسته شده. ایشون در این حال گفته در سال جاری تونستیم تنها 1 میلیارد تومان بودجه اختصاص بدیم برای احیای دریاچه ارومیه. واکنشی هم داشته به اظهارات آقای کلانتری که پیشتر اشاره کرده بود که محیط زیست استان آذربایجان شرقی نتونسته فعالانه در ماجرای احیای دریاچه ارومیه نقشی رو ایفا کنه و بودجه های لازم رو جذب کنه، که ایشون گفته که چنین چیزی نیست، بلکه چنین بودجه‌ای از سوی دولت و مراکز بالادستی به اداره محیط زیست آذربایجان شرقی اختصاص پیدا نکرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان رضوی از انحلال مؤسسه مالی میزان خبر داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه خراسان رضوی خبر داده که مؤسسه مالی میزان، که مؤسسه ای است که از چند سال پیش توسط شماری از قضات دادگستری استان خراسان رضوی تشکیل شده بود و بعدها شعبات مختلفی در خراسان رضوی و خراسان شمالی جنوبی و همچنین در تهران تأسیس کرده بود، سرانجام با حکم رسمی بانک مرکزی به نوشته این روزنامه منحل شده. اشاره کرده روزنامه خراسان رضوی که دیروز در اولین روز انحلال این مؤسسه مالی شماری از کسانی که سپرده گذاشته بودند در مؤسسه میزان در مقابل دفتر مرکزی اون تجمع کردند. بسیاری از افراد مصاحبه کردند با روزنامه خراسان رضوی و گفتن که مبالغی در حدود 70 تا 700 میلیون تومان سپرده نزد مؤسسه میزان داشتن، اما سرنوشت این پول ها مشخص نیست و این روزنامه نوشته که حالا باید هیئت تسویه تصمیم بگیره که چطور این سپرده ها رو به سپرده گذاران برگرد.
و روزنامه زاینده رو چاپ اصفهان از قطع درختان 150 ساله اصفهان خبر داده، دلایل قطع این درختان چه چیزی عنوان شده؟
اونطوری که روزنامه زاینده رود نوشته، دلیل قطع این درختان 150 ساله در چهارباغ اصفهان پروژه متروی شهر اصفهان اعلام شده. کسانی هم که قطع کردن ماموران شهرداری بودن. البته روزنامه زاینده رود اشاره کرده که این قطع این درختان 150 ساله که جزء زیبایی های شهر اصفهان بوده و اصفهان هم یک شهر توریستی هست، شبانه انجام شده. ماموران شهرداری شبانه این درخت ها رو قطع کردن. بسیاری از شهروندان و همچنین برخی از کسانی که در خیابان چهارباغ فعالیت اقتصادی دارن در گفتگو با روزنامه زاینده رود به این موضوع اعتراض کردن و خواستار رسیدگی شورای شهر اصفهان به این ماجرا شدن.
روزنامه دریا اظهارات امام جمعه بندرعباس درباره لزوم برخورد با زمینخواری رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی از سوی این مقام محلی درباره زمینخواری در استان هرمزگان بیان شده؟
آقای غلامعلی نعیم آبادی اونطوری که روزنامه دریا نوشته تأکید کرده که باید با پدیده زمینخواری به شدت برخورد کرد و در استان هرمزگان ایشون گفته موارد متعددی در شهرهای مختلف از جمله بندرعباس زمینخواری رخ داده. البته ایشون گفته که در شهرستانها برخورد با زمینخواری بهتر است، اما وقتی که به مرکز استان میرسه کسانی که باید برخورد کنن با زمینخواران قدرت کافی رو ندارن. البته ایشون توپ رو انداخته در زمین اداره محیط زیست و گفته که محیط زیست باید در زمینه برخورد با زمینخواری همکاری کنه و دست‌های پشت پرده رو شناسایی بکنه، که محیط زیست یک سازمانی است که قدرت قضایی یا قدرت برخورد در این زمینه رو نداره.
و سرانجام این که روزنامه سیستان و بلوچستان در گزارشی از ممنوعیت افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان در این استان خبر داده.
بله، این روزنامه از قول غلامرضا مالکی معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان خبر داده که دولت آقای روحانی در هیئت دولت تصمیم گرفته شده که قیمت‌ها در ماه رمضان تغییر نکنه. ایشون گفته که این موضوع به استانداری سیستان و بلوچستان هم ابلاغ شده، بنابراین استانداری همون رو به اصناف مختلف در سیستان و بلوچستان ابلاغ کرده. تأکید کرده ایشون که به هیچ وجه در طول ماه رمضان امکان افزایش قیمت در اصناف مختلف وجود نداره و اگر برخی از اصناف به گفته ایشون خواهان افزایش قیمت هستن باید صبر کنن تا بعد از ماه رمضان دولت و استانداری سیستان و بلوچستان در این زمینه تصمیم بگیره.
خیلی ممنونم، شهرام رفیع‌زاده بود، روزنامه نگار. ساعت 7:49 دقیقه است در ایران و به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم. اما پیش از اتمام صبحانه با خبر با بردیا افشین همراه میشیم، سری به جهان موسیقی میزنیم و اندکی موسیقی گوش میکنیم.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاقهای جالب توجهی که در سالهای دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. نانسی سیناترا 75 ساله میشه، هنرمندی که راه پدر سرشناسش رو دنبال کرد، راه فرانک سیناترا رو که از چهره های نمادین دنیای هنر و سرگرمی در قرن 20 محسوب میشد. نانسی هم به مانند پدرش فرانک سیناترا هم عرصه هنر موسیقی رو تجربه کرد و هم عرصه هنر سینما رو. او به عنوان خواننده و هنرپیشه فعال بود و اوج فعالیت موسیقایی نانسی سیناترا مربوط میشه به دهه 60 میلادی، اون هم با اجرای آثاری معروف چون اجرای آواز همین آهنگ، آهنگ بنگ بنگ که اصالتاً متعلق به سال 1966 میلادی با اجرای شعر. دیگر هنرمند مطرح آمریکایی نانسی سیناترا درست در همون سال این آهنگ رو بازسازی کرد و میشه به جرأت ادعا کرد بیشتری ها اجرای نانسی سیناترا رو میپسندند. بانی تایلر 64مین سالگرد تولدش رو جشن میگیره. او خواننده است، سرشناس اهل کشور ویلز که فعالیتش رو از دهه 70 میلادی آغاز کرد و البته او با انتشار چندین تک آهنگ موفق در دهه 80 اوج اشتهار و محبوبیت رو تجربه کرد. بانی تایلر بریتانیایی با صدای خشدار، خاص و قوی خودش اون زمان در دهه 80 متمایز بود از ستاره های زن موسیقی راک و پاپ و در همون دوران برخی به او لقب بانوی اول موسیقی راک رو داده بودند و البته خیلی ها هم جنس صدای بانی تایلر رو با چهره معروف چون راد استیوارت مقایسه می کردند. اسم جانی بیگود از جاودانه های موسیقی قرن 20 میلادی، از ماندگارهای موسیقی راک اند رول. آهنگی است از ساخته های چاک بری و با اجرای این هنرمند که متعلق به سال 1958 میلادی، 57 سال پیش، 8 سال پیش در چنین روزی، نشریه معروف و تخصصی موسیقی رولینگ استون جدولی از 50 آهنگ برتر تاریخ رو که ساز گیتار به عنوان ساز اصلیشونه منتشر کرد و این آهنگ در این جدول به عنوان برترین انتخاب شد. این آهنگ رو چاک بری از اسطوره های موسیقی راک اند رول 6 دهه پیش نوشته و خیلی ها اون رو روایتی از زندگی خود این هنرمند به حساب میارند، چرا که ترانه این آهنگ درباره یک پسر فقیر روستایی است که در نواختن گیتار بسیار چیره است و در ترانه این آهنگ میشنویم به راحتی به صدا در آوردن زنگوله جانی بیگود از گیتارش صدا در میاره. و در آخر با هم به آهنگی بسیار معروف گوش میدیم. این یکی از ماندگارهای دهه 90 میلادیه، آهنگی به اسم More Than Words یا فراتر از کلام، تصنیفی است از گروه اکستریم، آهنگی که بهار 24 سال پیش منتشر شده بود در سال 1991 و در چنین روزی در همون سال در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگهای آمریکا قرار گرفت. این موفق ترین آهنگ گروه اکستریم به حساب میاد، گروهی راک آمریکایی که 8 سالی است پس از یک دهه وقفه فعالیتش رو دوباره از سر گرفته. اما دوران اوج گروه اکستریم مربوط به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی. آهنگ More Than Words یا فراتر از کلام در معروفیت جهانی اکستریم بسیار تأثیرگذار بود. این آهنگ در کشورهایی چون بلژیک، پولند، استرالیا، نیوزیلند و کانادا هم در صدر جدول پرفروشترین های هفته تونست قرار بگیره، تصنیفی که به سادگی میشه اون رو زیبا و دلنشین توصیف کرد و ما به اون گوش میدیم. فراتر از کلام از گروه اکستریم.
سپاسگزارم که دوشنبه 18 خرداد ماه رو همراه با ما و صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. امیدوارم باقی روز بر شما سخت نگذره و دوشنبه آرام و بی درد سری داشته باشید. من سمیرا قرایی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا از همه شما خداحافظی میکنم.